بسم الله الرحمن الرحیم.
الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد خب امروز یکم روشمون فرق میکنه، بلکه میتونیم تمامش بکنیم. آیا واجب موسع ممکن هست یا ممکن نیست؟ واجب موسع امکان داره یا امکان نداره؟ صاحب کفایی می فرمایند واجب موسع واقع شده، زمان که واقع شده قهرن ممکن هست. واقع شده مثل نماز ظهر، نماز ظهر واجب موسع، واقعی که واقع شده دیگه ما بعضی از امکانش نمی کنیم. عبارت بخوانیم، توهمش اینه که در معالم آمده، عده گفتن که واجب موسع محاله، چون واجب به عملی میگن که ترک شایز نیست، و حال که واجب موسع ترک شایز شما میتونی اول وقت ترکش بکنی. و وقوع الموسع فضلن ان امکانهی مما لا ریب فیه ولا شبهه تعتریه. این کلمه وقوع مبتدا و مما خبرش، و واقع شدن واجب موسع چه برسد از امکان واجب موسع، این واقع شدنش مما از اموری است که نیست شکی در او، ضمیر فیه میخوره به ما، از اموری است که نیست شکی در او و نیست شبهه‌ای که عارض بشود به او، ضمیر تعتریه میخوره به ما، یعنی نه شکی درش هست و نه شبهه‌ای بر این مطلب عارض میشود. ولا اعتناء به بعض تسویلات، و اعتناء نمیشود به بعضی از شبهات. بعضی از علما یک شبهاتی ذکر کردند، گفتند که این شبهات دلیل بر اینه که واجب موسع امکان نداره. صاحب کفایی میفرماید که اعتنا به بعضی از این شبهات نمیشود، کما یظهر من بعض المتولات، ضمیر یظهر همونطوری که ظاهر میشود این عدم الاعتنا از بعضی از متولات، یعنی از بعضی از کتابهای متول اصولی هم برمیاد که اعتنایی به این شبهات نمی شود. ثم انه، ای ثم انه یه بحث جدیده، بحث در اینه که آیا قضا تابع ادا هست یا قضا تابع ادا نیست. یعنی چی؟ یعنی اگر شارع امر کرد به یک واجب موقت، اگر مکلف این واجب موقت را در طول وقت انجام نداد، آیا همون امری که به واجب موقت شده انجام این واجب موقت را در خارج از وقت لازم میکنه یا لازم نمیکنه؟ شارع مقدس امر کرده به صلات ظهر، اگر مکلف نماز ظهر را در وقت نخواند، آیا خود همین امره دلالت میکنه بر این که قضا واجبه، یعنی انجام صلاة در خارج از وقت، یا دلالت نمیکنه؟ اگر بگیم دلالت میکنه، اینجا میگن قضا تابع چیه؟ ادا هست. ولی اگر بگیم دلالت نمیکنه، اینجا میگن قضا تابع ادا نیست. حالا آیا قضا تابع ادا هست یا نیست؟ اگر بگیم قضا تابع ادا هست، معنیش اینه که همون امر اول کافیه. اگر بگیم قضا تابع ادا نیست، معنیش اینه که اون امر اول کافی نیست و قضا احتیاج به امر جدید داره. آیا تابع چه تابع نیست؟ صاحب کفایی میفرمود که اگر ما باشیم خود امر، از خود امر وجوب قضا در خارج از وقت بر نمیاد. ثم انه، ثم استیناف، ثم انه سپس به تحقیق شأن چنین است لا دلالت للامر بالموقت نیست دلالتی برای امر به موقت به وجهن یعنی به هیچ وجهی از وجوه به هیچ نحوه ای از انها نیست دلالتی برای امر به موقت به وجهن دلالت نداره بر چی؟ امر به نماز ظهر دلالت ندارد علل امر بهی فی خارج الوقت بعد فوتهی فی الوقت دلالت ندارد بر امر کردن به اون موقت در خارج از وقت بعد از فوت شدن اون موقت در وقت یعنی اگر مکلف نماز ظهر رو نخوند این سله دلالت نمی کنه بر این که انجام نماز ظهر در خارج از وقت واجبه دلالت ندارد الان متعلق است به خبر است برای لا نیست دلالتی برای امر نیست دلالتی بر چی؟ بر امر به اون موقت در خارج از وقت بعد از فوت شدن اون موقت در وقت لو لم نقل به دلالتهی علی عدم الامر به دقت بکنید میگه اگر ما نگیم که اون امر دالست بر عدم الامر چی میخواد به صاحب کفایه صاحب کفایه میگه که موقعی که شارع امر میکنه به یک واجب موقتی ما در مرحله اول میگیم که این امر دلالت میکنه بر عدم امر به موقت در خارج وقت پس این امر دلالت داره دلالت بر عدم اگر اینو نگیم لااقل دیگه اگه گفتید عدم دلالت هست فهمیدید چی شد؟ یعنی میگه ما اول میگیم که این امری که به واجب موقت شده این امری که به واجب موقت شده بگید دلالت میکنه بر چی؟ عدم الامر دلالت میکنه بر عدم الامر یعنی دلالت میکنه بر این که امر به موقت در خارج از وقت نشده پس این امر داله اگر این دال بودنشو نگیم دیگه حتما عدم دال بودنشو میگیم یعنی میگیم این امر دلالت ندارد بر امر در خارج وقت تعبیرات روشن شد یعنی صاحب کفایی میگه که این امری که شده به واجب موقت ما در مرحله اول میگیم دلالت دارد بر چی؟ عدم الامر یعنی این امر دلالت میکنه بر این که امر نشده به موقت در خارج از وقت ما میگیم دلالت دارد حالا اگر اینو نگیم لااقل اینو میگیم که بابا این امری که شده به واجب موقت دلالت بر امر به موقت در خارج از وقت نداره فرقه ها تو مرحله اول میخوام بگیم دلالت بر چی داره؟ بگید عدم تو مرحله دوم میخوام بگیم اصلا دلالت نداره خب حالا ما چرا میگیم در مرحله اول میگیم که این امر دلالت داره بر عدم؟ علتش اینه چون اگر شارع امر بکنه به یک واجبی در یک وقتی این وقته میشه وصف وصف و ممکنه ما قائل بشیم که اینجا وصف مفهوم داره وصف مفهوم داره یعنی چی؟ یعنی اگر وقت منتفی شد دیگه امر هم دلالتی بر عمل در خارج از وقت نمی کند این منشأش مفهوم وصف می فرماید که لو لم نقل پس ما بالا گفتیم لا دلالته لو لم نقل به دلالته علی عدم الامر به اگر قائل نباشیم ما به این که دلالت می کند امر دلالت می کند امر بر چی؟ بر عدم امر بهی رو بزنید موقت در خارج از وقت اگر قائل نباشیم که دلالت می کند امر بر عدم امر به موقت در خارج از وقت یعنی میگه اول ما اینو میگیم اگر اینو نگیم لااقل اونو میگیم. نعم، یه لحظه باید با من باشه. با سه شرط قضا تابع ادا هست. قضا تابع ادا هست یعنی چی؟ یعنی اگر شارع امر کرد به یک واجب موقتی، اگر این واجب در وقت خودش فوت شد، همین امره دلالت میکنه بر این که انجام این موقت در خارج از وقت چیه؟ واجب. با سه شرط قضا تابع اداست. یک، شرط اول اینه که دلیل واجب اطلاق داشته باشه. منظور از اطلاق یعنی هم شامل وقت بشه هم شامل خارج از وقت. این شرط اول، دلیل واجب اطلاق داشته باشه. شرط دوم، او دلیلی که وقت رو مشخص کرده منفصل باشه نه متصل. این شرط دوم. شرط سوم یکم مهمه، اون دلیلی که وقت رو مشخص کرده اطلاق نداشته باشه. منظور از این اطلاق اینه، اون دلیلی که وقت رو مشخص کرده اطلاق نداشته باشه. منظور از این اطلاق اینه، یعنی این دلیلی که وقت رو مشخص کرده نیاد بگه که تمامی مراتب مصلحت مطلقا مال وقته. فهمیدی چی عرض کردم؟ این اینجور نباشه. از شرط سوم اینه که این دلیلی که وقت رو مشخص کرده اطلاق نداشته باشه. منظور از اطلاق به بیان آقای حکیم یعنی چی؟ یعنی نیاد بگه که تمامی مراتب مصلحت، تمامی مراتب مصلحت مطلقا مال وقت. اگر این سه تا شرط بود، این امری که به موقت شده اگر موقت در وقت خودش انجام نگیره، خود همین امر دلالت میکنه بر این که انجام موقت در خارج از وقت واجبه. مثال بزنم، من شارع فرمود صلی، نماز واجب است. این صلی اطلاق داره، یعنی هم شامل وقت میشه هم شامل خارج از وقت. این شرط اول. او وقت یه دلیل دیگه اومده میاد وقت صلات رو برای ما مشخص میکنه، میگه وقت صلات تو این چهار چوب است، از اذان ظهر تا اذان مغرب. او وقت این دلیلی که اومده وقت نماز ظهر رو مشخص کرده منفصل است یا متصل؟ منفصل. متصل نیست، منفصل. او وقت این دلیلی هم که اومده وقت رو مشخص کرده اطلاق داره. منظور از اطلاق چیه؟ یعنی نیومده بگه که تمامی مصلحت نماز مال وقته، به اصطلاح میگن مهمله. نیومده اطلاق نداره، یعنی نیومده بگه که تمامی مراتب مصلحت مطلقا تمامی مصلحت مال وقته، اینو نگفته، اطلاق داره. متوجه هستی؟ اینجا اگر مکلف عمل رو در داخل وقت انجام نداد، او سله، خود همون سله طالب اینه که این عمل داره خارج از وقت انجام بگیره. به اصطلاح میگن که اگر این سه تا شرط جمع بود، اینجا از باب تعدد مطلوبه. یعنی مولا دو تا خواسته داره، یک، اصل عمل رو میخواد، راضی به ترک نیست. دو، عمل رو در این وقت میخواد. حالا اگر حضرت عالی عمل رو توی وقت انجام ندادید، این خواسته دوم را رعایت نکردید، ولی خواسته اول با حال خودش باقیه. یعنی شارع میگه اصل عمل رو من از تو میخوام، پس بعد اصل عمل رو در خارج از وقت انجام بدید. نعم، لو کانت توقیتو به دلیل منفصلن، یک، بله اگر بوده باشد توقیت، یعنی بیان وقت، اگر بوده باشد بیان وقت به دلیل منفصل. آقا حالا تکه تکه بگیم، اگر بیان وقت با دلیل متصل بود، یعنی مثلا شارع بیاد بگه که اقم الصلاة لدلوک الشمس الی غسق اللیل، متوجه هستی؟ این میشه از باب وحدت المطلوب، یعنی مولای یه خواسته داره انجام نماز در این وقت. اگر شما یه خواسته رو انجام دادید فبها، اگر انجام ندادید دیگه امر مولا ساقط میشه. لذا ما تو شرط عرض کردیم که دلیل بر توقیت باید چی باشه؟ منفصل. بله اگر بوده باشد بیان وقت به واسطه دلیل منفصلی شرط. شرط دوم که لم یکن، این لم یکن صفت است برای دلیل، که لم یکن لهو اطلاق علی تقیید بالوقت، که نمی بوده باشد برای اون دلیل منفصل اطلاقی بر مقید کردن به وقت. اطلاق و توضیح دادم یعنی چی؟ یعنی این دلیل توقید نمیاد مطلقا تمامی مراتب مصلحت رو منحصر بکنه به وقت. همینجا منفیشو بگیم، آقا این دلیلی که وقت رو مشخص کرده اگر بیاد بگه تمامی مصلحت قائم به وقته، این دیگه انگیزه ای برای وجوب عمل در خارج از وقت نیست. چرا نیست؟ چون عمل در خارج از وقت دیگه مصلحت نداره. هی دونه دونه براتون گفتم، به دلیل منفصلی که در شرط بعدی رو میگه که نمی باشد برای اون دلیل منفصل اطلاقی، از چه جهت اطلاقی نداره؟ بر مقید کردن. مقید کردن چی؟ بفرمایید تمامی مراتب مصلحت. بر مقید کردن تمامی مراتب مصلحت به وقت. شرط آخر و کان لدلیل الواجب اطلاق، و بوده باشد برای دلیل واجب اطلاق. منظور از این اطلاق غیر از اطلاق بالا هستا، منظور از این اطلاق یعنی چی؟ یعنی هم شامل وقت بشه هم شامل خارج وقت. همینجا بگیم آقا جان اگر دلیل واجب اطلاق نداشته باشه، اگر دلیل واجب اطلاق نداشته باشه فقط شامل وقت بشه، دیگه اینجا امری که از عبد بخواد که این عمل در خارج از وقت انجام بگیره وجود نداره، لذا میگیم اطلاق داشته باشه. و کان، اکانت پس بر کانه بالا، و بوده باشد برای دلیل واجب سله اطلاق، یعنی شامل وقت و ما بعد وقت بشود. چون گفتم اگر اطلاق نداشته باشه دیگه یه امری که طالب عمل در خارج از وقت باشه وجود نداره. حالا جواب لو اومد اگر این سه تا شرط جمع بود لکان قضیت و اطلاقی هر آینه مقتضای اطلاق دلیل واجب، مقتضای اطلاق دلیل واجب اینه ثبوت الوجوب بعد انقضاء الوقت، ثابت بودن وجوب صلات است بعد از تمام شدن وقت. و کونه، این کونه عطف است بر ثبوت. یه لحظه با من باشید، میگیم دقت بکنید، میگیم که اگر شارع مخواد بگه وجوب صلات در خارج از وقت هم هست، اگر مکلف صلات رو در وقت انجام نداد این وجوب صلات در خارج از وقت هم هست، پس چرا شارع مقید به وقت کرد؟ چرا؟ میگه شارع مقید کردنش به وقت به خاطر مطلوب کامله. مطلوب کامل، مطلوب کامل یعنی چی؟ یعنی اگر بخواد عمل به نحو کامل، به نحو کامل انجام بگیره باید در وقت انجام بگیره. ولی اینجور نیست که اگر عمل در وقت انجام نگرفت دیگه در خارج از وقت مصلحت نداشته باشه. مصلحت داره ولی مصلحتش کامل نیست، مصلحتش یکم کمتره. ولی همینم که مصلحت یکم کمتره به اون درجه ای است که از ما انجام عمل در خارج از وقت میخواد. پس این و کون در حقیقت جواب این سؤاله که اگر وجوب صلات بعد از تمام شدن وقتم ثابته، پس چرا شارع مقیدش کرد به وقت؟ میگیم مقید کردنش به وقت به حسب چیه؟ مطلوب کامل، نه به حسب اصل مطلوب، که بگه اصلا اصل مطلوب در وقت اگر انجام نداد دیگه اصل مطلوب ساقط میشه. نه، میخواد بگه مطلوب کامل در وقته، اگر حضرت عالی در وقت انجام ندادی مطلوب کامل ساقط شده، ولیکن 80 درجه 90 درجه مصلحت باقی مانده که با انجام عمل در خارج از وقت باید شما جبرانش بکنید. انشالله روشن شد. و کون تقیید بهی، می باشد تقیید به اون وقت به حسب تمام مطلوب، به حسب تمام مطلوب. منظور است تمام مطلوب یعنی مطلوب تام، مطلوب کامل. یعنی میخواد بگه که اگر عمل بخواد به صورت کامل انجام بگیره باید در وقت انجام بگیره، لا اصله نه اصل مطلوب. نگاه کنید آقا، اگر اصل مطلوب مال وقت باشه ما به چه نتیجه میرسیم؟ اگر مکلف در وقت انجام نداد به طور کلی مطلوب چیه؟ ساقط. ولی اگر مطلوب کامل مقید به وقت شده باشه، بفرمایید اگر مکلف در وقت انجام نداد مطلوب کامل انجام نگرفته، ولی اون مطلوب 90 درجه مصلحتی به حال خودش باقیه، باید در خارج از وقت انجام بدید. لا اصل. و بالجمله، این و بالجمله میدونی چی میخواد بگید؟ میخواد بگید آقا در واجب موقت باید بررسی کنید که مولا یه خواسته داره یا دو خواسته. یه خواسته یعنی چی؟ یه نفس باید بگید انجام عمل در وقت. اگه شما انجام ندادی خواسته ساقط میشه، یه خواسته ای نداره. یا این که مولا دو تا خواسته داره، یک انجام عمل به طوری که مولا راضی به ترک نیست، دو انجام عمل در وقت. اگر حضرت سلام علیکم، اگر حضرت عالی عمل رو در وقت انجام ندادی، خواسته دوم مولا رو انجام ندادید، ولی خواسته اول به حال خودش چیه؟ باقی. و بالجمله و خلاصه، التقید و بالوقت، مقید کردن به وقت، کما یکون و به نحو وحدت المطلوبه، همونطوری که می باشد اون تقیید به نحو وحدت المطلوب، یعنی مولا یه خواسته داره، یعنی پس بگید انجام عمل در وقت، همونطوری که اینجور میتونه باشه، کذالک ربما یکون و به نحو تعدد المطلوب، همچنین می بوده باشد تقیید به وقت به نحو تعدد مطلوب، یعنی مولا دو تا خواسته داره، به هی سکان اصل الفعله ولو فی خارج الوقت مطلوبن فی الجمله، به جوری که می باشد اصل عمل ولو در خارج از وقت این مطلوب است. خواسته اول مولا اینه که مولا عمل رو میخواد، مطلوب است فی الجمله. این فی الجمله یعنی چی؟ فی الجمله یعنی این، یعنی و ان لم یکن به تمام المطلوب، اگرچه نمی بوده باشد اون عمل در خارج از وقت به تمام المطلوب، چون تمام المطلوب عرض کردیم تو چیه؟ تو وقت. خب این تمام شد. پس این تقیید به وقت همونطوری که ممکنه به شکل وحدت المطلوب باشه، که اگر به شکل وحدت المطلوب بود این دیگه خود این امر دلالت بر وجوب عمل در خارج از وقت نداره، همچنین ممکنه که این تقیید به وقت به نحوه بفرمایید تعدد المطلوب باشه، که اگر به نحوه تعدد المطلوب بود خود همین امره طالب اینه که اگر شما عمل را در وقت انجام ندادید عمل را در خارج از وقت انجام بدید. خب حالا که گاهی اونه گاهی اینه، آقا هیچ قرینه‌ای وجود نداره که به کدوم نحوه، لذا ما میگیم قضا تابع ادا نیست الا انه شنج ای ولم یکون، روشن شد؟ اگرچه نمی باشد عمل در خارج از وقت به تمام المطلوب، تمام المطلوب یعنی مطلوب تام و کامل، الا انه شنج چنین است لابد فی اثبات انه به هذا النحوه من دلالت، این من خبر است بر الا ناچاریم، الا انه شنج ناچاریم در اثبات کردن اینکه اون مطلوب به این نحو از تعدد المطلوب، ناچاریم از یک دلالتی، دلالت یعنی قرینه، تموم شد. ولا یکفی، یک لحظه با من باشید، پس دست ما از امر کوتاه است، این امر دلالت نمی کنه بر این که انجام عمل در خارج از وقت لازم، آیا میشه از استصحاب استفاده کرد؟ بگه عمل در وقت واجب بود، مکلف انجامش نداد، شک میکنیم در خارج از وقت به وجوب خودش باقی است یا باقی نیست، استصحابش بکنیم. نتیجه این استصحاب اینه که قضا در خارج از وقت چیه؟ واجب. آیا میشه از استصحاب استفاده کرد؟ مکلف در طول وقت نماز ظهرش نخوند با اینکه نماز ظهر برش واجب بود، شک میکنیم که در خارج از وقت وجوب صلات به حال خودش باقی است یا باقی نیست، استصحاب وجوب صلات بکنیم، میشه یا نمیشه؟ میفهمن نمیشه. چرا؟ چون اینجا متیقن غیر از مشکوکه، متیقن وجوب صلات در این وقته، متوجه هستی؟ این دیگه مشکوک نیست، و خاطر که این وجوب صلات در این وقت دیگه ادامه پیدا نمیکنه که تو خارج از وقت، این دیگه تا غروب تمام شد، اینم که ما شک داریم وجوب صلات در خارج از وقت، اینم که قبل از وقت نبوده، پس متیقن شد غیر از مشکوک، لذا شرایط استصحاب نیست. شرایط استصحاب که نبود، اگر مکلف در وقت عمل را انجام نداد، شک میکنیم که خارج از وقت عمل برش واجب یا واجب نیست، اصل چیه؟ براءت. شک در تکلیف منشای براءت. این روز صلات پیاده نکنید. چرا روز صلات پیاده نکنید؟ چون صلات ما دلیل خاص داریم. مثال دیگه بزنید. ولا یکف دلیل، ایبالی لا یکفی بنویسید، برای افاده تعدد مطلوب و کافی نمی باشد، برای افاده تعدد مطلوب کافی نیست دلیل بر وقت، دلیل بر وقت کافی نیست، الا عبارت مسامحه داره ها، عبارت مسامحه داره، کافی نیست دلیل بر وقت، یعنی اون دلیلی که وقت رو مشخص کرده کافی نیست، الا فی ما عرفته، مگر در اون موردی که شناختی تو. اون مورد کجا بود؟ همین نعم. عبارت مسامحه داره، چون صاحب کفایی نباید میگفت الدلیل و علل وقت، باید میگفت دلیل و واجب. متوجه هستی؟ این دلیل بر وقت که چیزی نیست، داره شاخه بر که اون دلیل اول کامل میکنه. نه، ما دو تا دلیل داریم، یکی دلیل اصل عمل، یکی اون دلیلی که وقت رو مشخص کرده. متوجه هستی؟ این دلیلی که وقت رو مشخص کرده اومده شاخ و برگ اون دلیل اول رو میگه. متوجه هستی چی دارم میگم؟ کاش صاحب کفایی فرموده بود ولا یک دلیل علل وجوب، کفایت نمی کند اون دلیل بر وجوب صلات برای افاده تعدد مطلوب الا فی ما عرفته، مگر در اون موردی که شناختید. و مع عدم دلالته، بلاش بنویسید، و با عدم دلالت بر تعدد مطلوب، اگر قرینه بر تعدد مطلوب نبود، اینجا فقضیت و اصالت البراءت عدم وجوبها فی خارج الوقت، مقتضای اصالت البراءت عدم وجوب عبادت در خارج از وقت است. ولا مجال لاستصحاب وجوب موقت بعد از تمام شدن وقت. میدونی چرا؟ چون اونی که در سابق واجب بوده الان دیگه باقی نیست. اینی که الان شما شک داری درش، نماز ظهر در خارج از وقت، اینم که قبلا نبوده. فتدبر جید. اصلا ببینید رفقای من، گاهیش مولا امر میکنه به امر، دو تا کلمه امر، مولا امر میکنه به امر، یعنی این مولا به عبد اولش امر میکنه. چه امر میکنه؟ امر میکنه که این عبد اولش امر بکنه به عبد دوم. پس الان مولا امر میکنه به عبد اول، متعلق امرش چیه؟ امر. متعلق امرش امره، یعنی مولا به عبد اول امر میکنه که تو به عبد دوم امر بکن که فلان کار انجام بده. متعلق امر اول چیه؟ امر. متعلق امر دوم چیه؟ انجام عمل. میخوام ببینید که آیا امر به امر، این تعبیر رو بگیرید، امر به امر به شیء، امر به اون شیء به حساب میاد یا نه؟ یعنی اگر مولا امر بکنه به عبد اول که عبد اول امر بکنه به عبد دوم که عبد دوم این عمل رو انجام بده، آیا این مثل امر بدون واسطه مولا به اون عمل هست یا نیست؟ میفهمید که مسئله سه صورت داره. یک، گاهی این عبد اول، مأمور اول، مثل یک مبلغ رساننده، پیغامبر، یعنی مثل یک کسی است که وظیفش اینه که امر مولا رو به عبد دوم برسانه. اگر این بود بفرمایید حکم چیه؟ اینجا دلالت میکنه. میدونی چرا؟ چون اینجا این مأمور اول کاری نیست، هدفش اینه که امر مولا را برسونه به عبد دوم، به مأمور دوم، اینجا دلالت میکنه. این صورت اول. ثمره بحث دیگه درش، اگر بگیم که دلالت داره، تمامی اوامر انبیا و اوصیا میشه مثل امر مستقیم خدا، اگر بگیم دلالت نداره که نیست. الامر بالامر بشیئن، امر کردن به چی؟ به امر بشیئن. امر بهی در همین صورت رو میگه. امر است به اون شی، یعنی امر به امر به شی، امر به شی است. امر به، امر است به شی. لو کان الغرض حصوله، اگر بوده باشد غرض مولا حصول اون شی، ولم یکن له غرض فی توصیت امر الغیر به، و نمی باشد برای مولا غرضی در واسطه کردن امر غیر به اون شی. اگه گفتی غیر کیه؟ غیر کیه؟ عبد اول. فکر کردم گفتید امر اول. نمی باشد برای مولا غرضی در واسطه کردن امر غیر به اون شی. مولا هیچ غرضی نداره الا تبلیغ امرهی به، مگر رساندن امر مولا به اون شی. یعنی کار مأمور اول اینه که امر مولا به اون شی رو برسونه به مأمور دوم. اینجا امر به امر به شی، امرون به اون شی. مثل کجا؟ کما هوه، این هوه رو بزنید به کون الغرض، هوه تبلیغ. همونطوری که هوه، این کون الغرض هوه تبلیغ، متعارف است فی امر رسول، در امر کردن به رسول، یعنی خداوند امر کرده است به رسول. امر کرده است به چی؟ بل امر یا بل نهی، به امر یا نهی. این صورت اول تا. بله؟ غیر از ما شرعه النبی به اذن خداوند، چون اون که میشه امر چی؟ مستقیم مولا. امر فرقی نداره دیگه، چون معروف هم شیء دیگه، شیء اطلاق داره، هیچ فرقی نداره. نه قسم اول نیست، اصلا این بحث درش میاد. البته اون قسم دوم و سوم نیست قطعا، ولیکن امر به امر منحصر به این سه قسم نیست. صورت دوم اینه که یک مرتبه غرض مولا اینه که غرض مولا انجام عمل نیست، غرض مولا اینه که این مأمور اول امر صادر بکنه. تو اصول فقه میگفت لیعوده، برای که این مأمور اول عادت بکنه به امر کردن، امر کردن رو بلد بشه. گاهی غرض مولا اینه، غرض مولا انجام عمل نیست، غرض مولا، تمام غرض مولا اینه که این مأمور اول آیین سروری یاد بگیره به تعبیر استاد ما، و عادت بکنه به امر کردن. مثل که یه مولایی به پسرش امر میکنه که تو امر بکن به عبید. اینجا غرض مولا این نیست که عبید اون اعمال رو انجام بدن، اینجا غرض اینه که این پسر مولا امر بکنه، امر کردن رو یاد بگیره. اگر این بود اینجا امر، بگید به امر بشی، امر بشی نیست. این صورت دوم. صورت سوم اینه که یک مرتبه شارع غرضش انجام عمل هست، ولی نه به نحو مطلق مثل صورت اول. صورت اولی که گفتم عبارتش هم خوندم، مثل اون صورت نه، غرض مولا انجام عمل هست در صورتی که به وساطت این مأمور اول باشه. یعنی اگر این مأمور اول امر صادر بکنه، غرض مولا انجام عمله. اگه کسی دیگه امر صادر بکنه، غرض انجام عمل نیست. عرضم رسید چی شد؟ فرق بین این سه صورت. صورت اول غرض مولا انجام عمل هست مطلقا، یعنی چی؟ یعنی چی این مأمور اول امر صادر بکنه چه یه مأمور دیگه. ولی یه مرتبه غرض انجام عمل هست در صورتی که به وساطت این مأمور اول باشه، یعنی امر توسط این مأمور اول صادر شده باشه. طبق این صورت سوم هم امر بفرمایید به امر بشه، فقط در صورتی که همین مأمور واسطه باشه امر به اون شیعه، ولی امر به اون شیعه نیست. این تمام شد. حالا از بین این سه صورت ها، امر به امر، آیا ما قرینه ای داریم که به نحو اول یا دوم یا سومه؟ میفهمید که ما هیچ قرینه ای نداریم جز اون اوامری که پیامبر میکنه به ما هو مبلغون، نه به ما هو شارع از طرف خداوند. و و آن ما لوکان الغرض و من ذالک. پس اگر میبینید کفایه تمام میشه، ایجوری خونده میشه و تمام میشه. مطلب روشن است یا روشن نیست؟ عالیه. خب اگر عالی است که ما همیشه اینجوری درس بگیم. و اما لوکان الغرض و من ذالک، این جواب لو ام ببخشید جواب این اما اون فلا یکون است. اما اگر بوده باشد غرض از، یعنی غرض مولا، اگر بوده باشد غرض مولا، من ذالک، ذالک یعنی امر به امر، اگر بوده باشد غرض مولا از امر به امر، یحصل و حاصل می شود به امر غیر به اون شیء، یعنی همی که اون غیر امر صادر کرد غرض مولا حاصل، من دون تعلق غرضی به، بدون تعلق گرفتن غرض مولا بهی به اون شیء. این صورت دوم. او مع تعلق غرضه به، یا با تعلق گرفتن غرض مولا به اون شیء، ولی لا مطلقا، نه به نحو مطلق که بگیم صدور عمل از این مأمور چندم دوم مطلوبه. حالا چه امر از این مأمور صادر بشه، مأمور اول، چه صادر نشه، نه اینجور نیست، به نحو مطلق نیست. او مع تعلق غرضه به، یا اینکه تعلق میگیره به غرض مولا به شی، ولی نه به نحو مطلق، بلکه در چه صورت تعلق گرفته غرض مولا به شی؟ در صورتی که به وساطت این مأمور اول باشد، نه به نحو مطلق، چه این مأمور واسطه باشه چه کسی دیگه، نه اینجور نیست، بل بعد، خودش گفته، بل بعد تعلق امرهی به، بلکه بعد از تعلق گرفتن امر غیر، بعد از تعلق گرفتن امر غیر بهی به اون شی. در این دو صورت فلا یکون و امر به امر، امر به اون شی. البته تو صورت سوم باید تفصیل بدیم، اینکه صاحب کفایی میفرند که امر به امر، امر به اون شی نیست، این در صورتی است که به وساطت این مأمور نباشد. فلا یکون اون امر به امر، امر به اون شی، کما لایق، و همونطور که مخفی نیست. و قدن قده به ذالک، و به تحقیق روشن شد به ذالک، ذالک رو بزنید، وجود احتمالات، روشن شد به واسطه این وجود احتمالات، چی روشن شد؟ انهو شأن، نیست دلالتی به مجرد امر به امر، نیست دلالتی علا کونهی بر این که اون امر به امر، امرن به، امر است به اون شی، ولابد فی دلالت علیه من قرینت علیه، و ناچاریم از، و ناچاریم در دلالت کردن علیه، ضمیر علیه رو بزنید، کونه امرن به، در دلالت کردن بر این، بر اون کونه امرن به، بر این که امر به امر، امر باشد به شی، ناچاریم در دلالت کردن بر او، من قرینتن علیه، از اینکه قرینه‌ای باشد علیه، ضمیر علیه رو بزنید، کونه امرن به، یعنی باید یک قرینه‌ای باشد بر اینکه امر به امر، امر است به اون شی. مطلب تام. بحث بعد اینه که گاهی مولا یک امری میکنه، مکلف امتثال میکنه، بعد از که مکلف امتثال کرد، از دوباره مولا امر میکنه به همون عمل. مثل مثال معروف فیروزآبادی، مولا میگه اطعم زیدن، شما اطعام زید کردی، از دوباره مولا میگه اطعم زیدن. خب اینجا مولا از دوباره از شما چی میخواد؟ اطعام زید. این بحثی نیست. یه مرد هست که مولا به شما میگه اطعم زیدن، تا هنوز امتثال نکردید، از دوباره میگه اطعم زیدن، اطعم زیدن، هنوز امتثال نکردید، اطعم زیدن. آیا اینجا مولا دوتا خواسته داره؟ دو بار باید زید را اطعام بکنید یا یه خواسته داره؟ بس ما در اینه. پس ازا ورد امرون به شیئن، زمانی که وارد شد امر به یک چیزی، اطعام زید، بعد الامر بهی، بعد از امر کردن به اون شیئن، اطعم زیدن اطعم زیدن. ولی قبل امتثال بهی، قبل از امتثال امر اول، چون بعد از امتثال ما بحثی درش نداریم. فهل یوجب تکرار ذاک الشیء؟ آیا موجب می شود این امر بعد الامر تکرار اون شیء را؟ دو مرتبه باید اطعام زید بکنید؟ آیا موجب تکرار میشه؟ او تأکید الامر الاول، یا موجب تأکید امر اول هست؟ ول بعثی اتفاس بر الامر الاول، تأکید بیارید روش، موجب میشه تأکید اون بعث، تحریک. کدوم بعث؟ الحاصل به، اون تحریکی که حاصل میشود به واسطه امر. امر بعد از امر تأکید یا تکرار خودمیشه. قضیت و اطلاق المادت هو تأکید، مقتضای مطلق بودن ماده. ولی اطلاق بنویسید مقید نشدن. یه لحظه با من باشید. مولا فرمود اطعم زیدن، ماده چیه؟ اطعام زید. بعد فرمود اطعم زیدن، ماده چیه؟ اطعام زید. الان این ماده مطلقه، یعنی مقید نشده به اینکه مرتن اخرى. نگفته اطعم زیدن، اطعم زیدن مرتن اخرى. این مقتضای اطلاق چیه؟ تکرار یا عدم تکرار؟ عدم تکرار، چون مقید به مرتن اخرى نشده. چون یک طبیعت قابلیت داره که چند تا طلب بیاد روش؟ یه دونه طلب. یه طبیعت دوتا طلب نمیتونه بیاد روش. میدونی چرا دوتا طلب نمیتونه بیاد روش؟ چون طلب اول که اومد طالب صرف الوجوده. متوجه هستی؟ صرف الوجود تو فلسفه خوندید، صرف الشیء لا یتسنا ولا یتکرر. پس به یک چیز نمیتونه دوتا طلب تعلق بگیره. پس مقتضای اطلاق ماده عدم چیه؟ ببخشید، مقتضای اطلاق ماده عدم تکراره. ولی مقتضای هیئت چیه؟ هیئت مقتضاش تکرار. دو تا طلبه، اطعم یه طلب، اونم یه طلب. اینجا تعارض میشه. قضیت و اطلاق المادت، بلی اطلاق میشه مقید نشدن. مقتضای اطلاق ماده، بلی ماده بنویسید ماده امر دوم. مقتضای اطلاق ماده هو تأکید، اون قضیه تأکید است. میگیم چرا؟ میگه فإن الطلب تأسیسا، به سبب اینکه طلب تأسیسی. آقا طلب تأسیسی یعنی چی؟ یعنی طلبی که عمل رو بخواد. طلب تأسیسی یعنی طلبی که عمل رو بخواد. آقا طلب تأسیسی به یه شی تعلق نمیگیره. چرا به یه شی تعلق نمیگیره؟ چون به شی اول که تعلق گیره دیگه مطلوب حاصل میشه، دیگه امر دوم میشه لعقل. مگه اینکه مولا عمل رو برای بار دوم بخواد و فرض اینه که قیدی نیست. به سبب این که طلب تأسیسی لا یکاد و یتعلق به طبیعت واحدت مرتی، تعلق نمی گیرد به یک طبیعت دوبار. من دون ان یجیع تقیید لها فی البین، بدون این که بیاید تقییدی برای اون طبیعت در بین. یعنی اگر طبیعت مقید نباشه، طبیعت واحد قابلیت تعلق دو طلب نداره. بدون این که بیاید تقییدی برای اون طبیعت در بین، ولو کانه، بزنه به تقیید، اگر چون تقیید بوده باشد، به مثل مرتن اخرى. یعنی جور بگه اطعم زیدن، اطعم زیدن مرتن اخرى. این ولو کانه وصلیه نسبت به تقیید است. اگرچه بدون آمدن تقیید، اگرچه بوده باشد اون تقیید، به مثل مرتن اخرى. ای کی قاید است برای تقیید. اگر تقیید شد که یکون متعلق کل من هما، تا اینکه بوده باشد متعلق هر یک از دو امر، غیر متعلق الاخر، غیر از متعلق دیگری، کما لایق با همونطور که مخفی نیست. این مال ماده. والمنساق من اطلاق الهیئت، بالای اطلاق خط بکشید بنویسید استعمال. منظور از این اطلاق در اینجا معنی لغویش. و آنچه که سبقت میگیرد به ذهن از استعمال هیئت، آقا جون هیئت اطعم اول، هیئت اطعم دوم، دال بر تأسیس یا تأکید؟ تأسیس دو تا طلب می طلبه، چون اینجا که دیگه صرف الوجود نیست که، اون یه هیئت، اینم یه هیئت، متوجه هستی؟ صرف الوجود دیگه اینجا نیست، دو تا طلبه، دو تا صیغه امر، دو تا طلب. نه ماده دو تا هست، ولی ماده که دو تا نیست که، چون فرض این که قید نداره دیگه، هر دوتاش اطعام زیده. خب تمامش، بس یک چیزه،
دو دلیله.
نه بفرمایید دو دلیله، نگی دو عمله.
کاشف از دو عمل دو ماده،
آخه دو تا دلیل که کاشف از دو عمل نیست که، فرض این که صرف الوجوده، یعنی همین که مولا دو مرتبه به دو چیز، این کاشف از تعدد عمله. اگر اینو بگید که دیگه بحثو پیش نمیاد که، چرا میگید دو مرتبه به یه چیز نیست؟ قرینه میخواد، قرینه نداریم که، او قرینش باید قید بیاری، متوجه هستی؟ اگر ما باشیم و خودش دو مرتبه شده به یه چیز، میشه تأکید. بلمنساقو آنچه که سبقت میگیرد به ذهن، ببینید میترسید دیگه چونه نمیزنید، از چه میترسید؟ از اینکه تمام نشه. بلمنساقو و آنچه که سبقت میگیرد به ذهن، من اطلاق الهیئته. حالا آقایونی هم که نوار گوش میدن توجه داشته باشه، نه پاک نکن زواسیه، دارم تذکر میدم که ما این جلسه اینجوری شد، ولی از بحث اجتماع امر و نهی ما بر طبق درس عمومی داریم میگیم، لذا آقایون ادامه بدن اگر نوار گوش میدن، چون بعضی مواقع رفقا نوار گوش میدن دیگه یه دونه که گوش دادن دیگه دیدن استاد خوب نمیگه، دیگه ادامه نمیدن، نگو این در بله؟ دیگه اون کج سلیقگی میشه آسیه. والمنساقو من اطلاق الهیئته و آنچه که سبقت میگیرد به ذهن از استعمال صیغه، و امکان هو تأسیس طلب، اگرچه میباشد اون منساق تأسیس طلب، متبادر به ذهن اینه که دو هیئت دو طلب، لا تأکید، نه تأکید طلب، الا اینکه بابا جون درسته که متبادر از صیغه دو تا طلبه، ولی نه که این دو تا طلبه رفت روی ماده، نه که رفت روی ماده، میگیم آقا تأکید اینجا تأسیس نیست، چون دو تا طلبه تأسیسی نمیتونه تعلق بگیره به یک شی، الا ان الظاهره، جز این که آنچه که ظاهر است، خب اون ظاهر سبقت گرفتن تأکید است، آنها از هیئت، یعنی هیئت دال بر تأکید است، فی ما کانت هیئت مسبوق به مثل خودش، اطعم زیدن دوم مسبوق است به یک اطعم زیدنی که قبل از خودش، فی ما کانت هیئت مسبوق باشد به مثل خودش، ولم یذکر هناک سببون، و ذکر نشده باشد در اونجا سببی، چون نگاه کنید آقا جان گاهی سبب ذکر نشده، مولا میگه اطعم زیدن اطعم زیدن، بس ما در اینجاست، یا اگر سبب ذکر شده یک سببه، مولا میگه ان ظاهرت، مثلا اعتق رقبه، ان ظاهرت اعتق رقبه، بس ما در این دو مورده، یا اصلا سبب ذکر نشه، یا اگر سبب ذکر میشه سبب واحد باشه، ولی اگر سبب متعدد باشه چی؟ دیگه بحث اینجا نیست، این دیگه وارد بحث مفهوم شرط میشیم، تداخل اسباب یا تداخل چی؟ مسببات. ولم یذکر هناکه، و ذکر نشده باشد هناکه، یعنی در این دو امر سبب، اطعم زیدن اطعم زیدن، او ذکر از سببون واحدون، یا ذکر بشود سبب واحد، یعنی مولا بگه این ظاهرت اعتق رقبت فاعتق رقبتن، بعدش بگه این ظاهرت فاعتق رقبت. آقا جا یه نکته هم براتون بگید، باید بین این دوتا امر حرف عطف نباشه ها، بین این دوتا امر حرف عطف نباید باشه، چون اگر حرف عطف بود این حرف عطف نشونه تغایره، یه همین قرینه هست، متوجه هستی؟ بحث ما در جایی که قرینه نباشد. و صلی الله علی محمد و آله طاهر.